از این شخصیت ایشون در واقع کسی که به عنوان یک مرجع تقلید، به عنوان یک رهبر دینی، رهبر سیاسی کشور هست میشنیدم، واقعا خیلی برام جالب بود که خب ما تا حالا همش تو گوشمون این بود که روز مادر، روز مادر، حالا چه اتفاقی افتاده که شده این روز مادر شده زن؟ و بر اون شدم که بیشتر برم راجع به این قضیه مطالعه بکنم، تحقیق بکنم. و خب خیلی از دوستانی که با هم در ارتباط کاری بودیم تلاش کردن که بیشتر مقالاتی رو تو این زمینه بنویسن و این رو تلاشمون و سعیمون بر این بود که بتونیم این رو ساری و جاری بکنیم بیشتر، حالا در اون بخشای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی که داشتیم بتونیم اینها رو ساری جاری بکنیم، اینها رو بتونیم در جاهای مختلف. بنده خودم چند سال در صدا سیما به عنوان مشاور فعالیت داشتم، بیشترین بخش فعالیت ما متمرکز رو فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری بود که بتونیم اینها رو در تولیدات رسانه خودمون ساری و جاری بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه میگیرد. زن یک تا موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه، بلکه جامعه ها، به استقامت و ارزش های بالای انسانی کشیده شوند و می تواند به عکسان باشد. ابر جنایتکاران که ادامه حیات خیش را در اسارت ملت ها، به ویژه ملت های اسلامی می دانند، در این سده های اخیر که راهشان به کشورهای اسلامی نفت خیز و ثروتمند باز شد، دریافتند که تنها قشر مذهبی است که می تواند خار راهی در راه استعمار و استثمار آنان باشد و دیدند که حکم نیم سطری یک مرجع مذهبی مورد علاقه مردم دارای چنان قدرتی است که دولت انگلستان و دربار قدرتمند قاجار را به زانو درآورد. و نیز دریافتند که زنان در آن نهضت نقش اساسی را داشتند و متوجه شدند که در مشروطه و پس از آن نیز زنان به ویژه قشر متوسط محروم آنان هستند که می توانند با قیام خود مردان را به میدان بکشند و احساس کردند که تا این عوامل به قوت خود باقی هستند، نقش‌های آنان نقش براب است. تا آن که رضاخان را یافته و او را به قدرت رساندند. کسانی که آن زمان را به یاد دارند می دانند این خائن تبهکار با دستیاری و عمال بیوطنش با اینان چه کردند. کافیست نسل حاضر که آن روزگار سیاه را درک نکردند سوال کنند که نسبت به زن، این قشر انسان پرور و آموزگار، چه ظلمت ها و خیانت هایی در ظاهر فریبندی به نام اسم زن مترقی روا داشتند. شک نیست که توده های زنان مذهبی، خصوصا محرومان جامعه، مقاومت نمودند، ولی برای استعمارگران خائن در بسیاری از قشرهای مرفع و عشرت طلب توفیق حاصل شد و اینان بازار را برای اربابان گرم کردند. و اکنون نیز که با عنایت خداوند متعال و فعالیت ملت عظیم الشأن، به ویژه بانوان و زنان شیردل، دست ستمکاران کوتاه شده است، هنوز اقلیتی ناچیز به کارهای جاهلانه خود ادامه می دهند و امید است انشاءالله تعالی آنان هم از حیله های شیاطین بزرگ و کوچک آگاه شده و از دم فریب آنان برهند. چه افتخاری بالاتر از این که زنان بزرگوار ما در مقابل رژیم ستمکار سابق و پس از سرکوبی آن در مقابل ابرقدرت‌ها و وابستگان آنان در صف اول ایستادگی و مقاومت از خود نشان دادند که در هیچ عصری چنین مقاومت و چنین شجاعتی از مردان ثبت نشده است. درود و سلام بی پایان بر زن و زنها، این عناصر ارزنده و مقاوم. خداوند پشتیبان این کشور عزیز باشد و یار و یاور همه. 25 فروردین 1361، روح الله موسوی خمینی.
بله، نگاه ژرف امام نسبت به مسئله زن رو شنیدیم. امام از جمله کسانی بودند که اعتقاد عمیقی داشتند به جایگاه زن در جامعه اسلامی. خیلی ها وقتی که انقلاب شد گفتند که خب نیازی به حضور زن در عرصه‌های اجتماعی نیست، در صورتی که امام تأکید داشتند حضور زن خیلی باید پرشورتر و قویتر نسبت به گذشته باشه در همه عرصه‌ها، در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر و همه عرصه‌هایی که زن میتونه استعدادهای خودش رو نشون بده. این مسئله‌ای بوده که امام تأکیدات زیادی روش داشتن و ما باید یه خورده بیشتر در مورد صحبت‌هایی که ایشون نسبت به مسئله زن داشتن تحلیل‌های بیشتری بشنویم و ببینیم که ایشون منظور و مقصودشون از این صحبت‌ها و جایگاهی که زن در همه این عرصه‌ها میتونه داشته باشه چیه. پس بریم صحبت‌ها و بررسی‌های خانم مرتضوی در کلاس درس جماران و بشنویم از تحلیل‌هایی که نسبت به این مسئله وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت همه شما. خیلی خوشحالم که چند دقیقه قرار هست درباره یکی از موضوعات بسیار مهم هم در جامعه خودمون و هم در جهان صحبت کنیم. نگاه و اندیشه ناب و بی‌نظیر شخصیت ارزشمندی که شاید هیچ شخصیتی در این سطح به این اندازه به حوزه مسائل زنان و بیان راهکار و روش و جایگاه و کرامت زنان نپرداخته. درباره نگاه و اندیشه ناب امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه زنان می‌خوایم با هم گفتگو کنیم. همونطور که میدونین امام خمینی اندیشه ویژه و خاصی رو در حوزه زنان به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیان کردن که شاید ما بتونیم ابعاد و شاخصه هایی که برای زن مسلمان تعریف میشه به پیش از انقلاب اسلامی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کنیم. اگر جایگاه زنان در جهان در قبل از انقلاب اسلامی تقسیم میشد به دو الگویی که زنانی بودن که صرفاً در خلوت بودن و اجازه حضور در عرصه های اجتماعی رو نداشتن، یا الگوی دیگه‌ای که تنها حضور زن رو در عرصه فعالیت های اجتماعی اون هم به گونه‌ای که بی حد و حصر باشه و ارزش و کرامت زن رعایت نشه میدید، اون چیزی که سبب شد به واسطه پیروزی انقلاب برسیم که از اون شاید در این سالها یاد میکنیم، از الگوی سوم زن مسلمان، روی کرد و اندیشه های ناب و بی‌نظیر شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه بود که با توجه به نگاهی که در عرصه فقهی و دینی داشتن سعی کردند که اون اندیشه اسلامی رو در قالب یک مکتب معرفی کنن. همه شما عزیزان بهتر از من میدونین که امام خمینی درباره جایگاه و اهمیت حضور زنان در پیروزی انقلاب اسلامی جمله معروفی دارن که میگن زنان دوشادوش مردان. این واژه دوشادوش مردان یعنی نه پشت سر مردان و نه حتی یک قدم جلوتر، بلکه دوشادوش مردان شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی رو سر دادن، بیانگر اهمیت و تأثیر زنان در جریان‌های مختلف جهانی از جمله انقلاب اسلامی است. همونطور که میدونین انسان‌ها در واقع زندگی خودشون رو از مهمترین و اولی‌ترین نهاد یعنی نهاد خانواده شروع میکنن. به نوعی زن مبدأ سعادت هر انسانی هستش. بسته به اینکه زنان چه روی کرد و معرفتی داشته باشن که در حوزه تربیتی برای فرزندانشون به کار ببرن و در جریان خانوادگی بتونن اون روی کرد معرفتی رو منتشر کنن، کمک میکنن به اینکه اون افرادی که در اون خانواده ساخته میشن بتونن در جامعه نقش و فعالیت پیدا کنن. حالا شما در نظر بگیرید زنی که علاوه بر انسانسازی که در فضای خانواده داره با حضور در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی تلاش میکنه که در فضای اجتماعی هم انسانساز باشه. چگونه؟ امام خمینی خیلی زیبا بیان کردن که زنان از اون جایی که تلاش میکنن رعایت کنن ارزش های اعتقادی و اسلامی رو با رعایت نوع پوشش و بحث حیا و عفافی که دارن کمک میکنن که در ارتباط با سایر انسانها و در محیطهای مختلف جریانی راه بیفته که اون جریان در مسیر حق و اسلام باشه. خب این رویکرد شاید برای نسل نوی ما که این صحبتها رو میشنوه یه مقدار ناآشنا بیاد یا پذیرشش سخت باشه. به هر حال همه ما میدونیم که یک خانوم اولین و مهمترین مسئولیت خودش رو در فضای خانه و خانواده با تجربه همسری و مادری بر عهده میگیره و زنی که چنین مسئولیت بزرگی بر دوشش هست وقتی بخواد فعالیت‌های اجتماعی هم داشته باشه، هماهنگ کردن تمام این نقش‌ها با هم دیگه یک بار اضافه و مسئولیتی بر دوشش هست. امام خمینی رحمت الله تأکید میکنن که شما باید در این حال که ما برای زنان آزادی و عرصه فعالیت‌های اجتماعی رو قائل هستیم، اما به مردان توصیه میکنن این بستر رو برای بروز و ظهور استعدادهای زنان در عرصه‌های اجتماعی پررنگ کنید. و نشانه و شاید شاخص مهم و مصداق مهمی که جا داره ما الان دربارش صحبت کنیم که فقط یک تئوری صرف یا یک اندیشه اسلامی در بیان امام خمینی نبوده، بلکه در امتدادش هم در اندیشه رهبر حکیم انقلاب اسلامی اون روی کردی که در حوزه زنان با بیان الگوی سوم زن مسلمان طرح میشه یکی از مهمترین مصداقاش که شاید الگوی خوبی باشه برای نسل امروز ما خانم دباغ هستند. مرضیه حدید چی شخصیتی هستش که علاوه بر این که مادر 8 فرزند در فعالیت‌های سیاسی و انقلابی حضور فعال داره و در کنار همسرش که در عرصه اقتصادی داره کار می‌کنه خودش هم وارد فعالیت‌های اقتصادی میشه، به عنوان یک بانوی خیر فعالیت می‌کنه و در حوزه مبارزات سیاسیش و شکنجه‌ها و زندان‌هایی که در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی متحمل شده خاطرات بسیاری داره که من همینجا هم به شما اگر که مطالعه نکردین و هم به همه نسل نو توصیه میکنم که زندگی نامه شخصیت مرضیه حدیدجی خواهر دباغ رو حتما مطالعه کنن. اینها الگوهایی هستند که به ما کمک میکنه اون نظریه هایی که در اندیشه شخصیت بزرگی چون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیان شده رو بتونیم در میدان عمل و در جامعه امروز و مسئله هایی که زن امروز به واسطه سیاست هایی که رسانه ها دنبال می کنن برای اینکه زن رو صرفا یک ابزار برای تبلیغات یا یک فضایی که فقط صرفا به جنسیت زن توجه می کنه فارغ از اونها بتونه مسیر خودش و الگوی خودش رو پیدا کنه.
شما توی صحبتاتون فرمودید که زنان دوشا دوش مردان فعالیت میکردن، ولی من یک جمله از امام خمینی شنیدم که واقعا برای من خیلی جالب بود و در این باره سوال دارم که یک مقدار ذهن من نسبت به این مسئله شفاف سازی بشه. و اون این هست که امام میفرمایند بانوان ایران در این نهضت و انقلاب سهم بیشتری نسبت به مردان ما دارن، در صورتی که حالا ذهنیت غالب نسبت به این مسئله اینطور هست که مردان ما به دلیل اینکه در کف میدان بودن و این جان خودشون رو فدا کردن و شهید شدن سهم بیشتری طبیعتاً باید توی این انقلاب و این پیروزی انقلاب داشته باشن. و خب میخوام بدونم که چطور میشه سهم زنان بیشتر باشه نسبت به این مسئله، هرچند که واقف هستیم به این مسئله که زنان در پشت جبهه حامی و فعالیت‌هایی داشتن، اما تا اینکه سهم بیشتری داشته باشن برای خود من جای سوال داره.
ممنونم. ببینین میدونین که در دوره‌ای که نهضت انقلاب اسلامی شکل گرفت فضای جامعه ایران به این گونه نبود که زنان وارد فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی شده باشند. حتی دختران برای تحصیل علم و دانش محدودیت‌هایی داشتند. حالا شما خانومی رو تصور کنید که در جریان حکومت نظامی یا تبلیغات یا اتفاقاتی که نظام پهلوی داشت بر جامعه ایرانی تحمیل می‌کرد زودتر از مردان خانوم‌ها در خیابان دست به تظاهرات بزنن. این یک شجاعت و تعهد زنان و داناییشون رو نشون میداد که در صحنه حاضر شدن تا این شجاعت و در واقع اراده رو در مردان خودشون هم تقویت کنن. یک مرد وقتی در عرصه فعالیت‌های اجتماعی یا فعالیت‌های سیاسی حاضر میشه، خودش هست و خودش، چون معمولاً خانوم‌ها بار مسئولیت خانه و خانواده و تربیت فرزندان رو بر عهده دارن. اما خانه و خانواده ای رو تصور کنید که مادر خانواده میاد وارد عرصه فعالیت سیاسی میشه، مطمئنن خانومی که وارد این عرصه میشه فرزندانش هم نگاه میکنن به فعالیت مادر و در این عرصه حاضر میشن و به تبع اون مرد اون خانواده هم دلگرمه به این که همسرش حاضره از مادیات زندگی دنیا، علایقی که به هر حال ما خانوم ها به واسطه عواطف و احساساتی که داریم میل اون به این هستش که یک زندگی آرام توأم با آرامش فارغ از خیلی از بالا و پایین ها رو داشته باشیم. خب خانومی که وارد عرصه اجتماعی میشه، به ویژه مبارزات سیاسی که امام خمینی میگن اثر زنان بیشتر از مردانه و شاید ارزش اون در واقع خیلی بالاتر میتونه باشه، شما چنین خانومی رو تصور کنین که باید در واقع بین علایق خودش انتخاب کنه و خیلی از محیط های آرام رو کنار بگذاره و شاید یه سختی ها رو به خودش در واقع متحمل کنه برای اینکه بتونه وارد عرصه مبارزات سیاسی بشه. خارج از این ما زنانی رو در دوران انقلاب اسلامی داشتیم که تفنگ به دست گرفتن. حالا شما اشاره کردین نه تنها در پشت جبهه ها کمک میکردن، همراهی میکردن، همکاری میکردن، از هر طریقی که توان داشتن، میخواد بافتنی و دوزندگی و خیاطی و شستن لباس ها باشه یا بسته‌بندی و در واقع هماهنگ کردن همه زنان و تشکیلاتی رو تشکیل دادن در مساجد، در خانه هاشون یا حتی برگزاری روزه های خانگی و دعا کردن برای رزمنده ها و کسانی که دارن در این مسیر تلاش میکنن، تا اون زنانی که واقعا میان و مبارزات رو یاد میگیرن، آموزش نظامی میبینن و تفنگ در دست میگیرن و وارد جبهه ها میشن. خب این خیلی ارزشمنده برای ما. شاید فهم این که ما بتونیم الگوی سوم زن مسلمان رو، الگویی که نه برگرفته از نگاه غربی است و نه برگرفته از نگاه متهجرانه شرقی که نگاهش اینه که زن صرفاً باید در خانه باشه و هیچ فعالیت اجتماعی رو نداشته باشه، زنان جمهوری اسلامی بودند که به برکت اندیشه ناب امام خمینی این جرأت رو پیدا کردن که در عرصه‌های فعالیت اجتماعی وارد بشن. من می‌خوام همینجا از سوال شما پیوند بزنم به جریانی که سبب شد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این الگوی زن مسلمان در جهان اسلام و در کلن دنیای امروز طرح بشه. شما میبینین که اتفاقات مختلفی در دنیای امروز در حال رقم خوردنه و جریان جبهه مقاومت برای اینکه بتونه استقامت کنه و پیروز بشه انشاءالله، زنان چه تأثیراتی دارن؟ حالا زنان خود ما در کشور ما اگر یه زمانی به واسطه 8 سال دفاع مقدس چنین بروز و ظهوری داشتن که امام خمینی چنین جمله ارزشمندی رو میگن و بهش تأکید میکنن، الان هم از اون تعلقات خودشون برای یک خانم شاید اون چیزی که در واقع زیورالات زنان حساب میشه دوست دارن، جزو علاقه مندی هاشون هست، از اون چیز ارزشمندی که بهش هم علاقه دارن حاضرن بگذرن و این رو تازه حداقل ترین کمک به جبهه مقاومت میبینن. میخوام بگم اون الگویی که به واسطه اون اندیشه ناب در جریان انقلاب اسلامی شکل گرفت همچنان هم ادامه داره.
نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است، برای اینکه بانوان علاوه بر اینکه خودشون یه قشر فعال در همه ابعاد هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است و از خدمت همه کس بالاتر است و این امری است که انبیا می‌خواستند. اگر این نهضت و انقلاب اسلامی هیچ نداشت جز این تحولی که در بانوان و در جوانان ما پیدا شد، این یک امری بود که کافی بود برای کشور ما. اگر در رژیم سابق بود نه این اجتماعات بانوان بود و نه این فعالیت همه جانب اینها که نیمی از جمعیت در ایران هستند و این نیم اون نیم دیگر را هم تربیت میکنند.
با توجه به این که امسال ما که توی حوزه تعلیم و تربیت فعالیت میکنیم، چطوری میتونیم بچه ها رو با این نگاه و اندیشه آشنا کنیم؟ حالا با توجه به این که فضای مجازی و خب دشمن دقیقا دستشون رو گذاشتن رو مسئله زن که خب به فرموده امام روح جامعه ما هستن، ما چی کار میتونیم بکنیم برای اینکه بچه ها رو آشنا بکنیم و اون روایت اوله، اون توضیحاتی که یک معلم میتونه سر کلاسش به بچه ها بده چطوری باید باشه، به چه شکل باشه که بچه ها رو تشویق بکنه به ادامه حالا تحقیق و خوندن در این حوزه، یعنی کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه؟ ممنون.
یکی از جنگ هایی که در جهان امروز ما دوچارش هستیم جنگ شناختیه و ابزاری که نیازمند این جنگ شناختی هست حوزه رسانه یکی از اونهاست و مهمترین چیز در این جنگ شناختی روایت ما برای نسل امروزه که بتونه از الگوها و اندیشه های نظری که در گذشته شکل گرفته و البته متناسب هست با مسئله های امروز جهان به ویژه در حوزه زنان و خانواده بتونه بهره ببره. روایت های ما از زن امروز، من از خود شما میپرسم چقدر ما میتونیم امثال خانم دباغ رو که نام بردیم ازشون و بسیاری دیگه از الگوهای زنان موفقمون رو برای نسل امروز به گونه ای طرح کنیم که در اون امید و انگیزه این که میتونه اثرگذار باشه در امروز و آینده کشور برای شکل بگیره، در ذهنش بتونه کمکش کنه برای اینکه امید داشته باشه که تلاش کنه و در این عرصه ها فعالیت کنه و نقش داشته باشه. چقدر جوان امروز ما روایت هایی رو از ما شنیده که ما صرفا فقط یک قله رو تعریف نکردیم. معمولا یکی از اشکالاتی که ما در روایت الگوهامون داریم اینه که سعی میکنیم که صرف یک قله رو تعریف کنیم، حتی زمانی که ما سعی میکنیم قله ها رو، الگوهایی که در واقع در رأس هستن رو برای نسل امروز بشناسونیم به گونه ای تعریف میکنیم که یا زبان نسل امروز نیست، زبان نسل امروزی که اهل بازی و گیم، اهل سینماست، اهل رمان، اهل موسیقیه، یا اینکه به گونه ای تعریف میکنیم که اون دامنه و اون سختی ها و صخره هایی که یک الگو طی کرده تا به قله رسیده رو این لابلا در روایتمون فراموشش میکنیم. بنابراین اگر ما تلاش کنیم که امثال اندیشه و نگاه امام خمینی در حوزه زنان رو به گونه ای برای نسل امروزمون تعریف کنیم که احساس کنه که جایگاه و اون ارزشمندی که براش مهم هست در این اندیشه ناب در واقع دیده شده، این کمک میکنه که نسل امروز ما بتونه با این اندیشه ها ارتباط برقرار کنه. من یه نامه ای رو داشتم میخوندم که یک مادر شهید به امام خمینی نامه ای نوشته بود که من فرزندم، 4 پسر دارم، یکی از فرزندانم رو در مسیر جبهه های اسلام با جون و دل تقدیم کردم، همسرم هم در جبهه ها شهید شده و الان تنها دارایی من این دستبند هست که اینم برای کمک به جبهه ها تقدیم کردم و میخواستم از طرف شما برای جبهه ها ارسال بشه. امام خمینی توی متن نامه خیلی زیبا نوشتن که خواهر عزیزم، من به شما افتخار میکنم و این دستبند از طرف من به خود شما هدیه. من به اندازه مبلغ این دستبند و ظاهرن یه مبلغ پولی هم داده بوده، به همراه اون مبلغ پول به جبهه ها کمک میکنم و امیدوارم شما همیشه سالم و سعادتمند باشی و ما از شما یاد بگیریم. این که ما در روایت هامون به همه وجوه یک شخصیت نمیپردازیم و تلاش نمیکنیم شخصیت رو به گونه این الگو رو معرفی کنیم که نسل نو بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه و اصلا افتخار کنه که چنین شخصیت هایی در کشورش بودن، این حلقه مفقوده ای هست که ما در کارهای فرهنگیمون و کنشگری های اجتماعیمون جاش خالی هستش.
سوال من ناظر به بحث نسل دهه 80 هست. و خب چیزی که شاهدش هستیم این هستش که خیلی با بیانات امام خمینی فاصله داره. من خودم بیشتر دنبال این هستم که ما چطور پیوند بزنیم. فکر دهه 80 از اونجایی که حالا نسل زد معروف هست خیلی فاصله داره. دقیقا میتونم اینطور بگم که در دنیای خودشه و اون توصیفی که امام خمینی داره از ایمان، تقوا، اینکه یک جوان باید چی کار کنه و خیلی موضوعات دیگه خیلی دوره جوان امروز. ممنونشم که راهنمایی کنید.
بله و... تقریبا میتونم بگم که سوالتون با سوال دوستمون که ما راهکارهای تربیتی که برای نسل امروز که شما اشاره کردین معروف هستن به نسل زد رو چطور میتونیم این راهکارهای تربیتی رو به گونه‌ای به کار ببریم که اثرگذار باشه و اصلا بین این نسل و شخصیت‌هایی مثل شخصیت امام خمینی ارتباط برقرار کنیم. من اول اینجا بگم که نگران نباشید، علارغم اینکه فکر می‌کنیم این نسل نسلیه که شاید نشناسه شخصیت ها رو و شاید داره در یه مسیری انگار خلاف جهت آرمان های انقلاب اسلامی پیش میره، به واقع اینطور نیست. برای اینکه فطرت ما انسان ها به سمت حق و حقیقت هست، شاید در جریان دو قطبی هایی که در جامعه شکل میگیره و به هر حال خود شما هم اشاره کردید، جریانی که جهان غرب داره تلاش میکنه برای اینکه الگوی تمدن غربی رو به جای الگوی تمدن اسلامی جایگزین کنه و به گونه ای نشون بده که مسیر پیشرفت و توسعه از مسیر تمدن غربی میگذره، در حالی که همه ما واقفیم که به واسطه نگاه امام خمینی رحمت الله علیه و اتفاقی که به واسطه تلاش همه مردم ایران در پیروزی انقلاب اسلامی رقم خورد و اون تأثیری که باز من میخوام اینجا اشاره کنم، تأثیری که زنان در این پیروزی ها داشتن، که امام خمینی اشاره میکنن که امتی که زنانش در مسیر درست و حق هستن اون امت پیروزه و امتی که زنانش مسیر شقاوت و بدیها رو طی میکنن اون امت حتما در مسیر سقوط خواهد بود. نسل امروز ما هم شاید زبانش و مدل و الگویی که پیش میبره، از پوششش گرفته تا موسیقی که گوش میکنه، تا مدل بازی و فیلمی که تماشا میکنه، تا کتابهایی که میخونه، اون در مسیر حق و حقیقته. اشکال اونجایی ناشی میشه که ما چه محصولی رو داریم در اختیارش میذاریم، ما چقدر تلاش کردیم که الگوها و شخصیتهایی مثل امام خمینی رو به زبان امروز برای نسل امروز اون معرفی کنیم. چند تا فیلم یا انیمیشن داریم که اونقدر جذابیت داشته باشه که الگوهای بزرگی مثل شخصیت امام رو برای کودک و نوجوان ما معرفی کنه. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده الگویی در حوزه زنان معرفی کنه که این الگو قابلیت انتشار و ترویج و گسترش در جامعه جهانی و در فضای بین الملل رو داره، اما خود ما در درون خود جامعه به ویژه خود ما خانوم ها تلاش نمی کنیم که این مسیر درستی که انقلاب اسلامی و نگاه امام و نگاه رهبر حکیم انقلاب برای زنان باز کرد. شما یک لحظه تصور کنید در جامعه‌ای که پیش از انقلاب اسلامی در دوران پهلوی حتی تحصیل و فعالیت فرهنگی اجتماعی برای خانوم ها محدود بود، بعد به یک باره، و اگر حالا این که میگم محدود بود شاید بعضی ها که میشنون بگن نه میشد فعالیت کنن، بله اگر فضایی هم بود برای فعالیتشون، فضایی بود که باید اون جذابیت های جنسی خودشون رو عرضه میکردن تا بتونن در جامعه فعالیتی داشته باشن، حالا به یک بار مسیری باز میشه که یک زن با حفظ ارزش و کرامتش میتونه در تمام عرصه هایی که مد نظرشه وارد بشه. حتی تشویق میکنن و تایید میکنن امام خمینی که زنان به ویژه در عرصه علم و تعلیم و تربیت ورود پیدا کنن، تحصیلات دانشگاهی داشته باشن، و شما میبینین نمود بارزش آمار زنان تحصیل تحصیل کرده ای هستش که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما داریم. در کنار این شایستگی ها البته یه بایسته هایی هم لازمه. به هر حال وقتی زنان فعالتر میشن در عرصه های اجتماعی، وقتی تعداد زنان تحصیل کرده در یک جامعه افزایش پیدا میکنه، الگوهای سبک زندگی هم به تبع اون باید تغییراتی درش حاصل بشه، بسترهایی باید فراهم بشه که همونطور که زنان این فضا رو پیدا میکنن، مردان جامعه هم همراهی رو داشته باشن و این اندیشه رو بشناسن. میخوام بگم که ما مسئولیم. ما شاید خیلی وقتها صحبت میکنیم اما در میدان عمل وارد نمیشیم. زنان جامعه اسلامی ایران در دهه‌ای که در واقع منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد، در 17 دی 56، زمانی که 40 سال گذشته بود از اون پیمان و نامه‌ای که در 17 دی 1314 به موضوع کشف حجاب پرداخته بود، خودشون خودجوش